صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ جاودان و ای خدای ازلی و ابدی که گان خدای قادر مطلق می باشی، تو را که شایسته پرستش و ستایش هستی می پرستیم و در برابر عظمت و محبت و رحمت ازلی و ابدیت صورت خیش را به خاک افکنده و ستایشت می کنیم. خداوندا، تو قدوس و عادل هستی و ما ناپاک و ظالم. تو ما برا از هر عیب و خطا هستی و ما خطاکار و پر عیب. تو جاودانه و ازلی هستی و ما فانی و بی‌ارزش. استدعا داریم ای خداوند که بر ما گناهکاران و گمراهان ترحم نموده و به نام یگان شفیع زنده بشریت که اکنون در حضور مقدس توست، یعنی عیسی مسیح، از تو استدعا می‌کنیم که ما را ببخش و ما را به خاطر او پاک بگردان و از هر ناراستی بزدا و ایمان ما را به خودت افزون بگردان، تا هرگز اجازه ندهیم که شک و تردید در ما رسوخ کند. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده و شریعت، یعنی منجی عزیزم عیسی مسیح زنده، می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. حضرت ابراهیم که به دوست خدا مسما می باشد و یا او را به خلیل الله می شناسیم و در حدود 5000 سال پیش زندگی می کرده، در جهان بشریت مخصوصاً در میان خداپرستان و یهودی ها مقامی بسیار شامخ دارد، زیرا او به پدران ایماندارها مسما گردیده است و یا پدر ایمانداران، و بسیاری از عاشقان خدا آرزوی این را دارند که همانند ابراهیم خدا را خوشنود ساخته و به دوست خدا و یا خلیل الله ملقب شوند. او که به پدر ملت‌های بسیار و علل خصوص نژاد یهود و اعراب مسما می باشد، زندگی بسیار عجیب و پر از فراز و نشیبی داشت و نه فقط امروز به خاطر نوع زندگیش محبوب همه می باشد، بلکه واقعیت اینه که می تواند برای همه عاشقان خدا از جمله من و شما و برای همه طالبان راستی نمونه بسیار خوب و زنده ایمان باشد و من و شما می توانیم از او چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. راستی چه چیزی در حضرت ابراهیم بود که او به پدر امتها مسما گردید و به لقب پر افتخار دوست خدا یا خلیل الله ارتقا یافت؟ در او چه بود که خدا او را دوست خود خطاب کرد؟ ابراهیم چه کرد تا مقبول خدا شده و در نظر خدا عادل محسوب بشه و نامش در ملکوت ابدی، ملکوت خدا تا ابد الآباد ثبت گردد؟ راستی راز عادل بودن ابراهیم در چه چیزی بود؟ آیا به خاطر مذهبی بودنش او در نزد خدا عادل محسوب شد؟ آیا به خاطر زیارت رفتنها و عبادتهای مرتبش و روز گرفتنها و اطاعت از امر به معروف و نهی از منکر بود که در نظر خدا عادل محسوب گردید؟ آیا کوشش‌های بی‌دریغ روزانه او در اطاعت از خدا و اجرای رسومات مذهبی از جمله قربانی‌ها بود که ابراهیم را در نزد خدا عادل گردانید؟ برای هر حقجو لازم است که دریابد چه چیزی در ابراهیم بود که او در نظر خدا عادل محسوب گردانید، زیرا امروز نیز خدا ما را به وسیله همان راه و روش عادل می‌گرداند اگر ما طالبان باشیم، و ما نیز امروز می توانیم همان راه را طی کنیم تا خدا را از خود خوشنود ساخته و مطابق معیار الهی عادل محسوب شویم، به طوری که ابراهیم خدا را خوشنود ساخت و در نزد خدا مرد عادل نامیده شد. فراموش نکنید که ابراهیم حتی پیغمبر با آن صورتی که مثلا موسی و اشعیا و ارمیا و حزقیال و یا داوود بودند نبود. با تمام این وجود او در مقامی بسیار بالا و شامخی قرار دارد که کمتر افرادی بودند که به این درجه به خداوند نزدیک شدند. راستی راز او چه بود؟ این سوال‌هایی است که رسول خداوند در رساله به عبرانیان فصل 11 به آن پاسخ می‌دهد، که از شما دعوت می‌کنم اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به بخش 19 بگشایید تا از کلام خدا راز و علت عادل شدن این مرد ایمان را دریابیم. رساله به عبرانیان فصل 11. لازم است که یادآور بشم هدف از این آیات اینه که رسول خدا میخواد به من و شما ثابت کند راهی که مردان خدا طی کردند و عامل پاک شدن و عادل شدنشون در حضور خدا گردید فقط یک راه بوده، و به وسیله همین طریق است که امروز نیز من و شما میتوانیم به درگاه خدا عادل محسوب شده و در ملکوت او ساکن شویم و گناهانمون بخشیده شود و صاحب حیات جاودانی بشیم، و آن راه راه ایمان است و نه راه مذهبی بودن و یا متعصب بودن در امور مذهب. در آیه 8 الی 13 دو نمونه برای اثبات این ادعا ذکر گردیده که حالا توجه شما را به قرائت آیات جلب می کنم. می گوید به ایمان ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که می بایست به میراث یابد. پس بیرون آمد و نمی دانست به کجا می رود، و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه قربت پذیرفت و در خیمه ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود، زان رو که مترقب شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست. به ایمان خود ساره نیز قوت قبول نسل یافت و بعد از انقضای وقت زایید، چون که وعده دهنده امین دانست. چون که وعده دهنده را امین دانست. آیات را شنیدید و همانطور که ملاحظه کردید در این سایه رسول خدا سه بار آن کلمه که عامل عادل شدن ابراهیم بوده به کار برده، یعنی کلمه ایمان. مقصودش اینه که عامل محرک و زندگی و امید ابراهیم ایمان بوده است. اگر با یک نگاه به زندگی حضرت ابراهیم توجه کنیم متوجه می شویم که ایمان ابراهیم ایمانی بود که همراه با صبر و انتظار بود. شاید هیچ بشری در ایمانش اینقدر انتظار نکشید و ایمانش رو نسبت به وعده خدا تا این مدت حفظ نکرد. در این سه آیه به دو واقعی که ایمان ابراهیم رو که با انتظار بسیار همراه بود و پذیرش آن مافوق عقل بشری بود اشاره میکنه. واقع اول اشاره به دعوت خدا از ابراهیمه که از شهر و دیار خودش جدا بشه و به محلی بره که خدا بعداً به اون نشون میده. این موضوع که به دعوت ابراهیم از جانب خدا نیز شهرت دارد در کتاب پیدایش فصل 12 بیان شده. موضوع از این قراره که ابراهیم در شهری به اسم اور که در بین النهرین واقع شده بود و نزدیکی های بصره امروزی بود متولد میشه و بعد به شهر حران میره و در آنجا زندگی برای مدتی میکنه تا پدرش فوت میشه. ابراهیم در یک خانواده و اجتماع بت‌پرست به دنیا آمده بود و از قرار معلوم تمام شهر بت‌پرست بودن. روزی خدا به ابراهیم ظاهر میشه و از او دعوت میکنه که شهر و دوستان و خانواده خودش رو ترک کنه و به سرزمینی که خدا به او نشان خواهد داد حرکت کند، یعنی سرزمین کنعان. در تورات مقدس میخوایم که و خداوند به ابراهیم گفت از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان میدهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنانی که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پس ابرام چنان که خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط همراه وی رفت و ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد و به عزیمت به زمین کنعان بیرون شدند. وقتی ابرام یا ابراهیم وارد سرزمین کنعان میشه، در آیه 7 میفرماید که خدا به او ظاهر میشه و به ابراهیم وعده میده که ای ابراهیم، این زمین رو به ذریت تو میبخشم. و ابراهیم وقتی که این وعده خدا را شنید به آن ایمان آورد و در همانجا برای خداوند مذبحی بنا نمود. و دوستان، کلام خدا میگوید که هر جا که ابراهیم توقف میکرد و برای مدتی ساکن میشد، او مذبحی درست میکرد و خدا یکتا را عبادت میکرد، آن هم در موقعی که نه خانه و زندگی داشت و نه فرزندی. دوستان عزیز، ابراهیم حتی در حین مرگش قطعه زمینی از آن خود نداشت، بلکه وقتی زنده بود خودش قطعه زمینی رو برای مقبره خود میخره. خدا به او دو وعده بزرگ داده بود که او را از شهر اور بیرون آورده بود. اول اینکه زمین بسیاری را به ذریتش میبخشه و دومی که از او قوم بزرگی رو به وجود میآورد. ابراهیم تقریبا 70 ساله بود که دعوت خدا را شنید. او در این زمان حتی یک بچه هم نداشت. نه فقط آن، بلکه ساره همسر ابراهیم نیز نازا بود. ولی ابراهیم با تمام این وجود هرگز به وعده خدا شک نکرد. ببینید دوستان، او پیر و ضعیف شده بود، همسرش هم نازا بود و در خیمه حالا ساکن شده بود، دور از فامیل و اقوام و شهر و دیارش. ولی وقتی با افراد دیگر جمع می شد می گفت خدا از من ملت بزرگی رو به وجود میاره، خدا این سرزمین رو به فرزندان من عطا کرده، خداوند از من نسل بزرگی رو به وجود میارد. مسلمان مردم از او می پرسن که ای ابراهیم، تو که داری می میری، همسرت هم نازاست و حتی یک خانه ثابتی هم نداری، یک بچه هم در این سن سال نداری، مگر عقلت رو از دست دادی که این حرفا رو میزنی؟ مردم هرچه از روی عقل و منطقشون به حرفای ابراهیم گوش میکردن، کمتر به عاقل بودن او پی میبردن. سالها میگذرد، ابراهیم 99 ساله میشه، همسرش هم 98 ساله. باز ابراهیم به مردم میگه که خدا این سرزمین را به من و به نسل من بخشیده. حتی همسرش هم در این موقع دیگه داره شک پیدا میکنه. آخه خدایا، تو قول دادی که به من فرزندی ببخشی، حالا 98 سال از عمرم گذشته و به زودی میمیرم و در طول این مدت نازا بودم و الان دوره حاملگی هم از من گذشته، چطور میشه ای خدا از من ابراهیم صاحب فرزندی بشه؟ باز خدا به ابراهیم و سارا مژده میدهد که آنان صاحب فرزندی میشن. ببینید، حرفای خدا و حرفایی که ابراهیم از روی ایمان میزد از نظر عقل و منطق پوچ و بیهوده بودن. امید سارا نیز از نظر علم طب و عقل بشریت بیهوده بود، ولی این دو به حرف خدا ایمان داشتن. و دوستان عزیز، بر اثر این ایمان و اعتمادی که به خدا داشتن، خدا نه فقط به آنان فرزند وعده یعنی اسحاق را میبخشه، بلکه از ابراهیم امتی بزرگ به وجود میآوره، یعنی قوم اسرائیل و اعراب. و نه فقط آن، بلکه به خاطر اینکه ابراهیم به وعده های خدا شک نکرد، و پایه و اساس ایمانش را بر دلیل و منطق عقلانی خود و دیگران ننهاد، بلکه بر اساس کلام خدا گذاشت. کتاب مقدس میگوید خداوند او را به خاطر این ایمان درست، به خاطر وفاداری در ایمان، او را عادل محسوب گردانید، او را پاک و مقدس گردانید. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمان ابراهیم به عدالت او منجر گردید. خدا او را عادل محسوب گردانید و نه فقط آن، بلکه او را مایه برکت و خیر برای همه امتهایی که به او و نسل او احترام میگذارند گردانیده است. ابراهیم وقتی دعوت خدا را شنید، دوستان، اطاعت کرد. از شهر و دیار خود به سرزمین قریب بیرون رفت بدون آنکه بدون کجا بره. حتی وقتی به سرزمینی که خدا به او وعده داده بود، کلام میگه مثل یک رهگذر خیمه به دوش زندگی میکرد. اسحاق و یعقوب هم، یعنی پسر و نوه‌اش هم که خدا همین وعده را به آنها داده بودند، خیمه به دوش بودند، در خیمه زندگی میکردند. ولی ابراهیم این کار را برای این کرد که با خیال آسوده در انتظار روزی بود که خدا او را به آن شهر جاودانی، به ملکوت آسمانی، به فردوس برین ببرد که طراح و سازندش خود خداونده. چشم ابراهیم به امور آسمانی بود، امید ابراهیم در ملکوت خدایی بود، او به آینده نگاه میکرد، امید به آینده داشت، امیدی که به او حیات جاودانه بخشید و اینکه در حضور خالق خود در ملکوت آسمانی خدا زندگی خواهد کرد تا ابدالآباد و در آنجا در حضور خدا در صلح و صفا خواهد بود. ابراهیم چشم به خدا داشت، ابراهیم ایمان به خدا داشت، ابراهیم امید به وعده های خدا داشت. نه فقط ابراهیم، بلکه متوجه میشیم که همسر او سارا نیز به خدا ایمان داشت و به خاطر همین ایمان بود که با وجود سن سال زیادی که داشت و نمیتونه صاحب بچه بشه، ولی چون به خدا ایمان داشت و پی برده بود که خدا به او قول داده و خدا به وعده‌اش امینه، میدانست که او حتما به قول خود وفا میکند. بنابراین از ابراهیم که به قدری پیر شده بود که دیگر انتظار نمیرفت حتی صاحب یک بچه بشه، ملاحظه میکنیم که سارا صاحب یک بچه میشه به نام اسحاق که یک ملت عظیمی از او به وجود میاد، ملتی که مطابق آیات تورات مثل ستارگان آسمان و شنهای کنار دریا بیشمار خواهند بود. تأکید رسول خدا، دوستان عزیز، از بیان این موضوعات یک چیزه و اون اینی که میخواد به من و شما و به ایمانداران یهودی نژاد که مسیحی شده بودن یادآور بشه که وجود آنان حتی بر اساس ایمانه. قوم اسرائیل علت وجودشون ثمره ایمانی است که ابراهیم به خدا داشت. اگر ابراهیم به خدا ایمان نداشت و از کلام خدا، از دعوت خدا سر باز می‌زد، مسلما امروز اسرائیلی وجود نداشت. بنابراین اسرائیل ثمره ایمان است و اینکه خداوند وقتی حرفی می‌زنه به وعده‌های خودش امینه. در قدیم امین بوده و امروز نیز امینه. بنابراین حالا که خدای ما خدای امینی است، من و شما نیز باید در ایمان خود نسبت به او امین باشیم، حتی اگر ایمانمون از نظر عقل و منطق بشری غیر قابل قبول باشه، حتی اگر باید سالها صبر کنیم. ابراهیم حدود 25 سال صبر کرد تا سرانجام مشاهده انجام وعده خدا در مورد فرزندش اسحاق شد. بنابراین ما نیز باید در ایمانمون صبور باشیم و هرگز نگذاریم که وقت یا زمان نیز در ایمانمون خللی وارد کند. نه فقط وقت و زمان، بلکه منطقهای انسانی و حرفهای دیگران نباید عامل تضعیف ایمانمون بشه. و اگر شما در موقعیتی هستی که حرفهای مردم شما رو در ایمانتون تضعیف میکنه، دوست عزیز، بهتره از آنان روی گردان شده و به سوی خدا متوجه بشی و بگویید خداوندا ایمان ضعیف مرا تقویت کن. نه فقط آن، بلکه از آیه 13 موضوع دیگه ای رو برامون بیان میکنه که اجازه میخوام آیات رو اول براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات مطلبی به عرض شریفتون برسونم. میگوید در ایمان همه ایشان فوت شدن در حالی که وعده ها را نیافته بودن، بلکه آنها را از دور دیده تحیت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین غریب و بیگانه هم. زیرا کسانی که همچنین میگویند ظاهر میسازند که در جستجوی وطنی هستند و اگر جایی را که از آن بیرون آمدند به خاطر میآوردند، هر آینه فرصت میداشتند که به آنجا برگردند. لکن الحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی وطن سماوی هستند و از این رو خدا از ایشان آر ندارد که خدای ایشان خوانده شود، چون که برای ایشان شهری مهیا ساخته است. رسول خدا میگوید این مردان خدا یا این مردان ایمان که در فصل دهم و همچنین در آیه 11 فصل 11 هم به آن اشاره کرده، یعنی ابراهیم و نوح و خنوخ و حابیل که درباره آنها در مورد ایمانشون صحبت کرده، میگوید همه این افراد ایمان، همه این قهرمانان و مشعلداران ایمان در انتظار وطن سماوی و یا آسمانی بودند و یا در عمرشون تماما به بالا یا ملکوت خدا چشم دوخته و اشتیاق وصال به حق و بودن در ملکوت خدا بودن و در نتیجه خود را در این دنیا غریبه و بیگانه میپنداشتن. و کسی که خود را در این جهان غریبه بدانه، دلش هرگز در این جهان اسیر مادیات نمیشه. چرا؟ چون میدونه که به طرف مکان و جایگاه خود یا وطن حقیقیش در حال حرکته. کسی که چشم به ملکوت خدا داره هرگز در پی مال و مقام و منزلت دنیوی که فانی هستند نیست. چرا؟ چون آنها احساس میکنن که در جزیره قرار گرفتن که به زودی بایستی به سوی سرزمین اصلی خشکی حرکت کنن. این اشخاص مؤمن و با ایمان حتی پیش از آن که به همه برکاتی که خدا به آنها وعده داده بود برسن، یکی یکی مردن. ولی آنان وعده های خدا را از دور در مقابل خود مجسم کردن و خیلی هم خوشحال شدن که خداوند چه چیزای عظیمی براشون مهیا کرده، زیرا قبول کرده بودن که این دنیای زودگذر خانه واقعیشون نیست. دانستن که در این دنیا باقی نمیمونن. این دنیا مثل جزیره است که دارن از آن عبور میکنن. پس چرا دل به این جزیره بدن وقتی که مسکن اصلیشون در حضور خدا هست؟ آنان در حقیقت راهگذران قریبی هستند که به زودی این جهان را ترک کردن. این اطمینان حتی در گفتگوی روزانهشون مشاهده می شد که آنها با اشتیاق در انتظار خانه واقعی خود در آسمان بودن. دوست من، آیا امروز شما با اشتیاق درباره ملکوت خدا صحبت می کنی؟ آیا در انتظار این هستی که روزی برسه که به حضور خدا بروید؟ آیا در مورد آسمان و مکان شما در آسمان عشق دارید و در مورد آن صحبت می کنید؟ واقعیت اینه که اگر دل شما هوس چیزهای فریبنده این دنیا بشه، هرگز نمی توانید در امور آسمانی تفکر و تعمق کنید. اگر دل این افراد مؤمن و مقدس هوس چیزهای فریبنده این دنیا را می کرد، آنها می تونستن دنبال آنها برن، ولی آنها این کار را نکردن. می دانی چرا؟ چون به این چیزها دلبستگی نداشتن، وقت نداشتن برای این امور فکر کنن، بلکه تمام فکر و ذکرشون درباره وطن آسمانی بود. حالا هم خدا از آنها شرمنده نیست که خدایشان نامیده باشد. دلیل آنم اینه که یک شهر آسمانی را برایشان تدارک کرده. به زبان دیگر خدا از آنها خوشنوده که ملکوت آسمانی را بروی آنها گشوده است. ای عزیز من، در اینجا نکاتی بسیار آموزنده و روحانی برای فرد شما هست. اول اینکه شخصی که ایمان دارد و در ایمانش امین و استوار است و اجازه نمیدهد که منطق انسانی و یا زمان بر آن غلبه کند، همیشه آینده نگره، امید داره، امید آسمانی که خلل ناپذیره، اما نه آینده کوتاه، بلکه به آینده‌ای که خداوند برای مهیا کرده. و این آینده ممکن است امروز باشه یا سالهای متمادی دیگر، زیرا یا منجی جهان از آسمان امروز میاد و یا ما که در ایمان جهان را ترک میکنیم به وسیله مرگ و رستاخیزمان به حضور او میرسیم. البته ممکنه که شخص ایماندار رو گرسنگی و یا مرض رو آزار بده، ولی هرگز چیزهای این دنیا نمیتونه این اعتماد و تسلی و شادی آینده را که در ملکوت خدا خواهد بود از او بگیره، زیرا می دانه که نتیجه ایمان داشتن رسیدن به ملکوت خداست. شخص ایماندار خیلی راحت تر از دیگران قادر مشکلات و ناملایمات زندگی را متحمل بشه و آنها را به جان پذیرا باشه. شخص ایماندار حتی اگر چیزی از مال دنیا نداشته باشه ناراحت نیست، زیرا می دانه که در پی مادیات و امور فانی نرفته. شخص ایماندار برخوردش با مرگ و ترک این دنیا یا زندگیش بسیار متفاوت با دیگران، زیرا میدونه که مرگ عامل اتحاد او به مکان سماویه. میدونه که مرگ به معنی پایان یافتن درد و رنج‌های دنیا و آرامی یافتن در حضور خالقی است که در طول عمرش در این عالم در انتظارش بوده و از او فیض گرفته. و دوستان عزیز، من میخوام خدا را شکر کنم که در عیسی مسیح زنده ما این امید حقیقی و ایمان واقعی را داریم که پس از مرگ به حضور خدا خواهیم رفت. میدانیم که مرگ نمیتونه ما را در خودش نگه بداره، همونطوری که مسیح زنده منجی ما را در آغوش خود نتوانست نگاه بداره. میدانیم که مرگ ما را با همه ایمانداران دیگر متحد میکنه و با کسانی خواهیم بود که در ایمان زندگی کردن. دوست عزیز، شاید این حرفا باعث تسلی شما نباشه و بگوید ای بابا، دنیای ما، اجتماع ما انقدر هرج و مرج، انقدر خرابه، انقدر بی‌انصافی و ظلم و ستم است که اگر بخوایم درستکار و صادق و پاک و با ایمان زندگی کنیم، اگر بخوایم ایمان حقیقی به خدا داشته و از اوامر او اطاعت کنیم و کلام او را به جان پذیرا باشیم، کلا سرمون میره هیچی، بلکه از این زندگی که خدا عطا کرده نه فقط لذت نمیبریم، بلکه همیشه تو سری خور خواهیم بود و هیچ وقتم به جایی نمیرسیم و حتی ظالمان هم به مقام بسیاری خواهند رسید و از ما سوء استفاده خواهند کرد. دوست من، در این مورد من با شما جر و بحث نمی کنم. شایدم حق با شما باشه. شایدم شما به خاطر ایمانتون به هیچ جایی نرسی و به قول معروف هرچی هم داری به خاطر راست بودنتون، به خاطر درستکاریتون، به خاطر محبت کردنتون، به خاطر رو راست بودنتون از دست بدید. ولی دوست من، مگر نه اینکه همین چیزا هم به سر ابراهیم و نوح و داوود و دیگر پیغمبران خدا آمد؟ ولی وقتی که به شما این حقیقت ثابت بشه که شما در این دنیا غریب هستید، که شما به خداوند تعلق دارید و در این دنیا چشم و امیدتون فقط به خداست و وطن شما این جهان نیست بلکه آسمان است و شما به این جهان لخت آمده اید و لخت هم از این دنیا خواهید رفت، پس چرا حاضر نیستید همانند این رادمردان خدا توجه به آینده پر امید ابدی بکنید که جاودان است، توجهتون به ملکوت خدا بکنید و اینکه اگر این چیزهای فانی را به خاطر ایمانتون فدا کنید، خدای یکتا چیزهای ابدی رو به شما عطا می کند. فراموش نکنید که پیامبران نیز در این دنیا مورد آزار و جفا و ظلم و مسخره واقع شدن. خیلی هاشون کشته شدن، شهید شدن. چرا؟ چون که با ایمان زندگی کردن، چون که به خاطر خداوند صحبت کردن، چون که به خاطر خداوند عمرشون رو به سر آوردن. اتفاقا کلام خدا میگوید که مردم تاریکی رو بیشتر از نور دارن. شما نور عالم هستید اگر در ایمان باشید. شما نور عالم هستید، ولی کلام خدا میگه که جهان ظلمانی نور را نمیپذیره. برای همین است که مسیح گفت اگر حاضر نباشید به خاطر من و به اسم من هر روزه با مرگ روبرو شید، هر روزه صلیب خود را بردارید، لیاقت پیروی کردن مرا ندارید، به زبان دیگر لیاقت ورود به ملکوت خدا را ندارید. پس دوست من، حاضر باش که جور و جفا این دنیا را تحمل کن، ولی نامت در ملکوت خدا ثبت گردد. در ایمان پیش برو. ایمان عامل نجات است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.